به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو جوان، بعد از ظهر چهارشنبه‌تون به خیر و نیکی. امیدوارم که شاد و پیروز و تندرست باشید، ایام به کامتون باشه و خداوند بزرگ یار و یاورتون باشه. تا ساعت 22 در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم از پخش شبکه رادیویی جوان و خدمتتون عرض کنم که تا لحظات دیگر میتونید شنونده مناظره آقای قاضی‌زاده هاشمی باشید که به طور همزمان از شبکه 3 سیما هم تقدیمتون میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما هموطنان عزیز، به برنامه میزگرد سیاسی خوش آمدید. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نسبت به سایر کشورها از ویژگی‌های خاصی برخوردار هست که این ریشه در ماهیت انقلاب اسلامی دارد، به گونه‌ای که در اصل 154 قانون اساسی به صراحت میگوید که جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری رو آرمان خود میداند و استقلال، آزادی و حکومت حق و عدل رو حق همه مردم جهان میشناسد. بنابراین در عین خودداری کامل از هر گونه دخالت در امور داخلی ملت‌های دیگر، از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت میکند. رهبر معظم انقلاب اسلامی هم سه کلید واژه اساسی عزت، حکمت و مصلحت رو در سیاست خارجی تبیین کردند که عزت به معنای نفع و پرهیز از دیپلماسی التماسی، حکمت به مفهوم تعاملات و فعالیت‌های خردمندانه و محاسبه‌گرانه و مصلحت به معنای انعطاف برای دور زدن موانع سخت و ادامه دادن مسیر هست. برنامه هفتم به عنوان نقشه راه دولت جدید هم البته در حوزه سیاست خارجی دو تکلیف کلیدی رو برای رئیس جمهور معین کرده. نخست کنشگری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی و دوم هم تقویت رویکرد اقتصاد محور در سیاست خارجی و روابط منطقه‌ای جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان که باید برنامه اجرایی برای آن توسط رئیس جمهور 14 مشخص شود. در این برنامه طبق روال یکی دیگر از نامزدهای 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری، یعنی جناب دکتر سید امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی، به اتفاق دو تن از مشاوران یعنی جناب دکتر محمد رضا میرشمسی و جناب دکتر صالح اسکندری در استودیو هستند تا بعد از معرفی کارشناسان انشاءالله ابتدا برنامه های خودشون رو طرح کنن و بعدن در قالب پاسخ به پرسش کارشناسان برنامه رو پی خواهیم گرفت. ابتدا چکیده ای از زندگی نامه کاری کارشناسان رو با هم میبینیم. جناب دکتر قاضی‌زاده هاشمی، خیلی خوش آمدید به برنامه میزگرد سیاست خارجی. شما در مرحله اول 20 تا 25 دقیقه فرصت دارید که به اتفاق مشاورین برنامه خودتون رو در حوزه سیاست خارجی ارائه بدید و بعد پرسش ها مطرح میشه و پاسخ داده میشه. شما 57 دقیقه و 30 ثانیه فرصت دارید مجموعاً، که البته جمع‌بندی هم طبعا درش هست. بفرمایید.
خواهش میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. عرض سلام و ادب و احترام دارم به ساحت قدسی آقا و مولایمون حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام. کسب اجازه می نمایم از محضر حضرت ولی عهد ارواح نافداه با یاد و نام امام شهیدان و شهدای انقلاب اسلامی پاس می داریم یاد شهدای عزیز پرواز اردیبهشت، به خصوص سید الشهدای خدمت حضرت آیت الله دکتر رئیسی، انشالله خداوند رحمان به ایشون علو درجات بده. من در ابتدا دو سه نکته در رابطه با بحث سیاست خارجی و اینکه ما از سیاست خارجی به دنبال چه چیزی هستیم عرض میکنم. همکاران من در رابطه با نگاه‌های حاکم در طی این 40 سال 14 دهه بعد از انقلاب یه توضیحاتی خواهند داد، بعد انشالله ما وارد برنامه‌های خودمون خواهیم شد. خب جوامع انسانی مبتنی بر نیاز به یکدیگر شکل گرفتن. انسان‌ها همه به هم نیاز دارن، هم در داخل کشور هم در بین کشورها، چون نیازهای همدیگر رو تکمیل می‌کنند. چه روابط اجتماعی داخلی برای مرتفع سازی و تکمیل کردن نیازها پاسخ دادن هست، چه روابط خارجی مبتنی بر این هست. اما وقتی ما یک رابطه با خارج میخواییم برقرار بکنیم، غیر از اینکه منافعمون میخواییم حاصل بکنیم، میخواییم هویتمون رو هم حفظ کنیم، میخواییم استقلالمون رو هم حفظ کنیم، میخواییم ایجاد و خلق قدرت بکنیم، به عنوان یک کشور دست دومی و سومی شناخته نشیم، صاحب تمدن هستیم، این تمدن رو میخواییم حفظ کنیم و تعالی بدیم، همچنین میخواییم امنیتمون هم حفظ کنیم، جلوگیری بکنیم از اینکه دیگران به کشور ما تعرض بکنند. خب بر این مبنا دیپلماسی ایران به خصوص بعد از انقلاب، سیاست خارجی ایران شکل گرفته. اما ما در طی 4 دهه قبل از دولت حضرت آیت الله رئیسی عمدتاً با دو رویکرد روبرو بودیم که اجازه بفرمایید این دو رویکرد رو دوستان ما یه مقدار در موردش بحث کنن، بعد بگیم خب از زمان شورای دکتر رئیسی این رویکردها، این دو رویکرد به ترتیبی کنار گذاشته شد و یک رویکرد سومی به صورت بارزتر و واضحتر به میدان دیپلماسی کشور آمد و در ادامه برنامه‌های دولت مردم و دولت خانواده را عرض می‌کنم. آقای دکتر میرشمسی شما بفرمایید ابتدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی می‌دارم شهدای خدمت را. خدمتتون عرضم که مسئله افراط و تفریط همیشه بوده و ما هم در چه در محیط داخلی و چه در محیط بین الملل از این افراط و تفریط آسیب دیدیم. یه روز نگاهی میاد بدون درک واقعیت‌ها و با خشک نظری، بدون توجه به مسائل واقعی دنیا که به هر حال محیط بین الملل محیط واقعیت هست، اصلا در نظر نمیگیره، نظامات بین المللی رو به تمسخر میگیره، باش قهر میکنه، بی توجهی میکنه، اصلا انگار نه انگار در یک محیطی داره زندگی میکنه که کشورهای دیگه هم هستن. خب همین میشه نتیجه این که بیاد یک روز صدام را به عنوان کسی که با ما جنگیده، خسارات فراوانی بر ملت ما وارد کرده، حالا به دلیل سیاست‌های تجاوزکارانه خودش، خودخواهانه خودش یا سیاست‌هایی که در پی گسترش زمین خودش هست، با کشورهای همسایه‌اش وارد جنگ شده. آمریکا حمله می‌کنه برای دفاع از این کشورها، میاد کشور را وادار می‌کنه به این که باید بریم به صدام کمک کنیم. صدام امروز خالد ابن ولید هست و ما باید در کنار صدام با آمریکا بجنگیم. خب فکر نکردن که اگر ایران تو این شرایط بخواد با آمریکا رو در رو بشه، آمریکا قطعا عراق را رها میکنه به ایران میچسبه. یعنی تمام خساراتی را که بر عراق وارد میکنه میاد به ایران این آسیب را وارد میکنه. خب وقتی که شما از محیط بین الملل درکی نداشته باشی، وقتی که فقط بگی من واقعیت ها رو میبینم، متسلبم راجع به سیاست‌های بین‌الملل و کار به سیاست‌های بین‌الملل ندارم، میتونه خسارات سنگینی رو وارد کنه. گرچه همین نگاه در داخل هم خسارات وارد کرده. شما نگاه کنید تا جایی که حتی اومدن کارخونه‌های پفک نمکی هم رو دولتی کردن. اون از اون نگاه بود. یعنی یه نگاه در محیط بین‌الملل اونگونه عمل می‌کنه، قهر با نظامات بین‌المللی و سازمان‌های بین‌المللی و نگاه متوهمانه و نگاه توهم توطئه با کل دنیا از این طرف هم میاد در داخل همه چیز را دولتی میکنه و اگر کسی در مقابل این نگاه بیسته میشه طرفدار آمریکا. شما نگاه کن، نگاه اسلام آمریکایی از کجا اومد؟ از درون همین نگاه متسلب اسلام آمریکایی مطرح شد. رئیس جمهور وقت ما که امروز رهبر عزیز ما هستند، وقتی در مقابل این تفکر ایستادن، ایشون متهم شدن به اسلام آمریکایی. این خب این افرادگری بود که صورت گرفت و در برهای متفاوت هم ادامه داشت، حالا کم و زیادش تو شرایط فرق میکرد، اما این نگاه وجود داشت تا زمانی که حضرت آیت الله رئیسی اومدن و مسیر را تغییر دادن.
به نام خدا، بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما کارشناسان محترم و همچنین بینندگان خوب این برنامه کارشناسی و تخصصی. جناب آقای دکتر قاضی‌زاده هاشمی به عنوان جوانترین نامزدی که در انتخابات ریاست جمهوری حاضر شدن و تنها ترین عضو کابینه دولت 13 انتظاری که هست این هست که ایشون میراثدار میراث گرانبهای دیپلماسی و سیاست خارجی دولت 13 باشن و ادامه دهنده راه پرشکوهی که وزیر خارجه شهید ما جناب آقای دکتر امیر عبداللهیان شروع کردن و امروز ما با افتخار در معیت ایشون حضور پیدا کردیم. اشاره کردن جناب آقای دکتر میرشمسی به یکی از رهیافت‌ها یا به یکی از رویکردهایی که در 45 سال گذشته کشور ما درگیر اون بوده. بالاخره سیاست خارجی کارشناسان محترم و اساتید معزز میدونن کالای ارزانی نیست که سر هر کوی و برزن چوب حراج بهش زده بشود. ما در مقابل این نگاهی که الان مطرح شد در 45 سال گذشته یک رویکرد دیگری داشتیم که اون رویکرد در واقع می شود گفت بیشتر به دنبال ارتباط با غرب، سازش با غرب و به تعبیری این که بتواند رضایت کت خدا رو جلب بکنه. براش هم مهم نبود که در دنیا، اروپا، امریکا امروز دوره انزواگرایی خودشون رو سپری میکنن یا به دنبال دوره انترناسیونالیسم لیبرال هستن یا نو انزواگرا هستن، مثلا این اتفاقاتی که در دولت آقای بایدن داره رخ میده. نه، مسیر رو مسیر سازش و مسیر رضایت کت خدا میدونستن، در حالی که ما اتفاقی که در دولت حضرت آیت الله رئیسی و در دولت 13 رخ داد این بود که یک موازنه قوای جدید هم در منطقه شکل گرفت و هم کشور ما رو در آستانه یک جهش بین المللی قرار داد. ما به اصطلاح تونستیم اتفاقی که تو این 1000 رخ داد سایه جنگ رو از سر کشور دور کنیم. من متاسف شدم دیروز دیدم فردی روی همین صندلی اینجا نشسته بود و باز با همون ادبیات جنگ هراسی داشت مردم ما رو میترسون که حالا اگر ترامپ بیاد میبینیم. یعنی واقعا برای خودم به عنوان یک دانش آموخته علوم سیاسی متاسف شدم که فردی بیاد اینجا قبلا هم مسئولیت داشته باشه، ملت غیور و شجاع ایران رو از ترامپ قمارباز به قول حاج قاسم شهیدمون بترسانند. در حالی که امروز مسئله اساسی کشور ما برجام نیست، میت برجام رو مجدداً از گور بیرون کشیدن و دارن کافور تازگی بهش میزنن و مسائل اصلی کشور رو فراموش کردن. اتفاقاتی که در این چند سال که جناب آقای دکتر قاضی‌زاده عنوان خواهند کرد که در این 1000 چه کارهای بزرگ و راهبردی در سیاست خارجی رخ داد، چه اتفاقاتی در جابجایی این صفحات تکتونیکی ژئوپلیتیک سیاسی از غرب به شرق و جابجایی قدرت از غرب به شرق رخ داد، چه اتفاقاتی با هند، با روسیه، با چین که انشاءالله اشاره خواهند کرد. من یکی دو نکته عرض بکنم و تمام. این که دیروز اینجا راجع به برجام صحبت کردن اما نگفتن که در اون 6 میخواستن چه تعهدات فرا برجامی رو بدهند و کشور ما رو در مقابل دشمنان تا بن دندان مسلح خلع سلاح بکنن. کاش میگفتن که قرار بود چه تعهداتی رو بدهند، کاش میگفتن بیشترین تحریم ها و مهمترین تحریم ها چه در حوزه بانکی، چه در حوزه بیمه، چه در حوزه کشتیرانی، چه در حوزه پتروشیمی، همه اینها بعد از امضای برجام صورت گرفت. ما مدلمون توی اون دوره و رویکردمون به جای مذاکره شده بود التماس. من یه مثال بزنم، در سال اول دولت آقای دکتر روحانی، آقای اسدالله اسدی دیپلمات برجسته ما در اروپا بازداشت شد. ایشون دبیر سفارت ما در اتریش بود، توسط دادگاه بلژیک محکوم شد به 20 سال حبس. اما دریغ از این که وزارت خارجه‌ای که بایستی از دیپلماتش دفاع میکرد کنار این دیپلمات بمونه و کسانی که ادعا داشتن بهترین روابط رو با اروپایی ها دارن بتونن این دیپلمات رو آزاد بکنن. من متاسفم که بگم حتی خانواده این دیپلمات عزیز ما ممنوع الورود شد به وزارت خارجه تو همون دوره، چون میگفتن برای ما هزینه دارد. خانوادهش که میومدن پیگیری میکردن رو راه نمیدادن توی وزارت خارجه. و اتفاقی که میفته در دولت حضرت آیت الله رئیسی، در سال اول ایشون آزاد میشن با پیگیری‌هایی که همین شهید امیر عبداللهیان انجام داد. این من دیروز دیدم جناب آقای دکتر متقی سوال واقعا قشنگی راجع به قدرت مطرح کرد. قدرت کشورها زمانی که کشور بتواند خودش رو در موازنه قوای منطقه‌ای و بین المللی اثبات کنه، اون موقع است که میتونه حرفش رو به کرسی بنشونه. کجای دنیا، کدوم کشور دنیا با التماس توانسته است غربی‌ها و آمریکایی‌ها رو راضی بکنه؟ همین قصه ی آقای حمید نوری و تمام. الحمدلله با افتخار حمید نوری در از که در سوئد بازداشت بود آزاد شد، به وطن برگشت، جایی که اجتماع منافقین شده بود. همه تعجب کردن، پارلمان سوئد باورش نمی‌شد همچین موضوعی رو که دولت سوئد کوتاه بیاد در این موضوع و در مقابل دیپلماسی عزتمندانه نظام مقدس جمهوری اسلامی و این هزار روز تلاشی که صورت گرفت به هر حال سر تسلیم فرود بیارن. انشاءالله حالا اگر فرصتی شد آقای دکتر در ادامه نکات رو عرض کنید.
خب خط مشترکی که این دوتا نگاه داره، چون نگاه متسلبی که واقعیت‌های بین الملل و روابط بین الملل، نظام حقوق بین الملل رو نمیشناسه و انکار میکنه و اسم خودش رو آرمانگرا میگذاره در حالی که نیست، و نگاه دوم که معتاد به مذاکره و سازشه، در اینه که هیچ کدوم به منافع ملت ایران و اینکه سیاست خارجی کالای قابل عرضه است و باید از اون منفعت خریداری شود، این هر دو فاقد این نگاهند. این که بالاخره باید سیاست خارجی یک دستاوردی داشته باشه برای ملت ایران، که حالا در حال حاضر این دستاورد بگیم منافع اقتصادی است، آزاد راحت بودن روابط بین الملل، توسعه فرهنگی است و امثال اینها، الان تحریمیم، خونسازی یا برطرف کردن تحریمه. اما در دوره‌ای که شهید رئیسی عزیز و برادر شهیدمون جناب امیر عبدالله روی کار اومدن، این تغییر پیدا کرد. این نگاه ضمن درک درست از روابط بین الملل، با این که این روابط و سازمان‌های حقوقی مستعمرانه هستند و ما قبول نداریم، بالاخره شورای امنیت نهاد بین المللی است، بر پای یک اصل غلط گذاشته شده، به 5 کشور حق وتو داده شده، ما این رو نمیپذیریم. اما این سازمان‌های بین المللی مثل آژانس هسته‌ای، سازمان تجارت جهانی و امثال ذلک، سازمان بهداشت جهانی، این طبقه بندی که انجام شده از منظر ارزشی ما قابل قبول نیست. اما واقعیت‌های صحنه بین الملل هستند و ما تو همین چارچوب باید کار بکنیم تا بتوانیم کم کم با قدرتمند کردن ایران و توسعه اتحادیه‌هایی در مقابل این موازنه قوای بین المللی رو تغییر بدیم. چیکار کردیم ما؟ ما آمدیم اولا که ساخت درونی قدرت رو توسعه دادیم، تلاش کردیم به خودمون تکیه بکنیم، روابط راهبردی با دوستانمون برقرار کردیم و یک جبهه جهانی ایجاد کردیم. از منفرد بودن خارج شدیم با کسب اعتماد مردم خودمون و با کسب اعتماد دوستانمون، چون دو نگاه قبل هم دوستی برای ما نگذاشت، دیگران به ما میگفتن آقا شما که دولتاتون غربگرا هستن، ما نمیتونیم به شما اعتماد کنیم. رئیس جمهور یا نخست وزیر چین بود، حالا خاطرم نیست دقیقاً، میاد مهمان ما میشه، رئیس جمهور ما ترک میکنه میره فرانسه برای مذاکره با نخست وزیر فرانسه، رئیس جمهور فرانسه. این نوع برخورد خب باعث می شود روابط ما با اونها، روابط ما با روسها، روابط ما با کشورهای منطقه تغییر پیدا بکنه، به طوری که حتی کشورهای همسایه ما هم بعضی ها رفته بودن بالاخره با کت خدا بسازن، هم خدا رو از دست دادن هم اهالی ده رو. کشورهای همسایه ما هم به ما پشت کرده بودن و قطع رابطه با خیلی از اونها داشتیم. این حرکتی که انجام شد از دیپلماسی ملتمسانه به دیپلماسی عزتمندانه بود و از طرفی از دیپلماسی متوهمانه به یک دیپلماسی عملگرا در میدان، یعنی موقعیت درست میکرد برای اقدام و هیچ چیزی بدون دستاورد رو نمیپذیرفت. من اگه بخوام بشمارم الان 17-18 تا دستاورد فقط برای این دو سال و نیم کابینه شهید رئیسی و شهید امیر عبداللهیان میتونم ذکر بکنم. خب روز اول ما بحث کرونا رو داشتیم، شهید رئیسی به من فرمودن بعد از انتخابات آقا شما تو ستاد ملی کرونا بودی، بررسی بکن ببین ما چجوری 700-800 تا فوتی داشتیم. اون موقع بررسی کردیم، خب بحث ساخت واکسن در داخل کشور شروع شده بود، هم تحریم خارجی بود هم تحریم داخلی، خیلی‌ها تو داخل وایستاده بودن که برن فایزر و آسترازنکای غربی بگیرن چون استانداردشون رو تعمیل کرده بودن. تنها کشوری که میتونست به ما اون موقع واکسن بده چینی‌ها بودن، سینوفارم بود. اینا نمی‌رفتن سراغش برای که از اونها بگیرن، ادعا می‌کردن ما داریم انجام می‌دیم. در همون دوره‌ای که شهید رئیسی هنوز رئیس جمهور نشده بود، در مذاکرات اولی که با چینی‌ها داشت، رئیس جمهور چین، نخست وزیر چین، این اجازه رو گرفت و دیدید با مستقر شدن ایشون در عرض کمتر از چند ماه بساط کرونا تو کشور جمع شد. این یعنی دیپلماسی در خدمت مردم، من مفهومش رو میخوام برسونم. یا کشور همسایه ما، عمده اینا قطع رابطه داشتیم، اختلاف اقتصادی داشتیم، یکی سر پول گاز بود، یک کسی یک سوء تفاهمی براش درست شده بود، تمام این کشورها رابطه برقرار کردیم، توسعه دادیم. آخرش هم آذربایجان، دیدید دو تا بحران بزرگ اساسی، یکی بحث انتقال قدرت به طالبان در شرق کشور اتفاق افتاد، یکی حضور اسرائیل و اتفاقاتی که بین ارمنستان و آذربایجان، شهید رئیسی نگذاشت ایران اوکراینیزه بشه، اون اتفاقی که بین اوکراین و روسیه اتفاق افتاد بین آذربایجان و ایران اتفاق بیفته. کوریدورها رو از کشور ما دور کرده بودن، دوباره مسیر کوریدورها رو ایشون تونست برگردونه. پیوستن ما به اصطلاح تعداد زیادی از این نهادهای بین المللی، شانگهای، بریکس و امثال ذالک. بحث تامین ارز، ما روز اولی که آمدیم 8 میلیارد دلار فقط منابع ارزی ارز ترجیحی ما بود، همش هم تو 6 ماه اول مصرف کرده بودن. دولت اینگونه تحویل گرفت، منابع ارزی رو تونست تامین کنه، کالا اساسی مردم رو سفره برسونه. فروش نفت ما که بین 100 هزار تا 600 هزار بشکه رسیده بود رو با یک جهش 1.5 میلیون بشکه‌ای که بخشش به عهده دیپلماسی بود، یعنی فعالیت دوستان ما تو وزارت خارجه این کار انجام داد. یا معجزه عملیات وعده صادق که واقعا اینجا باید یاد کنیم شهید امیر عبداللهیان که در میدان به عنوان سخنگوی میدان عمل کرد، تمام دنیا رو توجیه کرد، مشروعیت بخشی کرد در اذهان در حقوق بین الملل برای عملیات ما. ما اون عملیات رو قاطعانه انجام دادیم، کسی هم نتونست انجام بده. این که دوگانه دیپلماسی میدان رو ایشون به هم زد، دیپلماسی میدان شدن یک جریان و ادامه پیدا کرد. من بخوام بشمارم واقعا تعداد زیادی،
بحث 20 شهید... دقیقه وقت رفته.
بله، بحث شهید اسدی رو هم به همین ترتیب ما میتونیم بهش بپردازیم، میگم جناب اسدی و جناب نوری رو هم میتونیم بهش بپردازیم. حالا شاید زبان من به عنوان رئیس بنیاد شهید، شهید آمد، شایدم خدا شهادت نصیبشون کرد، حالا شلا شهادت
نصیبش.
آره، حالا اگه یه زمانی فرصت توضیح شد، من در رابطه خود شهید امیر عبداللهیان و این چی شد، اصلا کار به جایی رسیده بود با خواسته بعضی کشورها معاون وزیر خارجه عزل میکردن تو کشور. حالا اگه شد این مصیبت نامه رو یه بار بعد بخونیم برای کسانی که مدعی بلد بودن زبان دنیا هستن. اما حالا ما در ادامه این فرایندی که شهید رئیسی و شهید امیر عبداللهیان شروع کردن، چه مسیری رو میخوام ادامه بدیم؟ چون چند دقیقه هم در مورد این صحبت کنم، در خدمتتون هستم. یا کنید اولا خب کار کرده دیپلماسی عرض کردم، توسعه منافع، توسعه منافع هم در توسعه ارتباطات هست. ما ضمن این که روابطمون رو با دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی سازنده و مقتدرانه و جلو ببریم، یک نگاهی داریم ما تحت عنوان دیپلماسی مردمی. اینو تو بنیاد شهیدم اجرا کردیم تحت عنوان دیپلماسی ایثار. یعنی آمدیم جریان ایثار و شهادت بین 7-8 کشوری که هم مفهوم هستند با ما هم رو پیوند زدیم، یه اتحادیه درست کردیم، روابط دو جانبه ایجاد کردیم. حالا ما طرحمون در این زمینه موضوع ایران 700 میلیونی است، یعنی ما باید بتوانیم همینطور که عمق استراتژیک امنیتی درست میکنه، میگه ما موشکمون تا 2000 کیلومتر میزنه، بعد امنیت داریم تا 2000 کیلومتر اجازه تجاوز نمیدهیم، بعد در حوزه اقتصاد و فرهنگ هم همین کار انجام بدیم، اونم از طریق نهادهای مردمی. کجاست اینجا ظرفیت ما؟ ظرفیت ما مردم خودمون هستن، تجار ما هستن، فعالین بخش اقتصادی هستن، اقوام ما هستن، اقوام بلوچ ما تو دو طرف مرز هستن، عرب های ما دو طرف مرز هستن، آذری های عزیز، کرد های عزیز، ترکمن های عزیز، اینا همه ظرفیتن، روابط فامیلی دارن، خانوادگی دارن. تمام اینها باید ما با پیوند دادن داخل و خارج، که حالا ما مدلش کردیم البته که چگونه این کارو باید انجام بدیم در حوزه اقتصاد، مثلا یک نمونهش که تو دنیا هم هست، مثلا مدل امریکن کورنر هست یا اتاقهای فرهنگ فرانسه داره انجام میده، ما مراکزی در دانشگاه‌های کشورهای دوست که ما الان 17 کشور رو داریم آماده، بخش خصوصی ما باید اتاقای اونجا ایجاد بکنه، مسئول رابطه علمی و اقتصادی و انتقال فناوری و تکنولوژی و و و مورد حمایت هم قرار بگیره توسط دولت ما، و این پشتیبانی بشه در داخل و خارج کشور برای که این تبادل اتفاق بیفته. یا ظرفیت ایرانیان نخبه در سراسر دنیا که قبلا این شورای ایرانیان قرار بود این کار انجام بده، یه مقدار فیتلش رو کشیدن پایین، این نخبه ها باید شناسایی بشن، اینها ظرفیت های بزرگ علمی و به عنوان لابی ایران تو این کشورها باید فعال بشن و ارتباطات پیدا بکنن. ما باید کاری بکنیم که مسیر ترانزیتی و کالا، یعنی از موقعیت ژئواستراتژیکی که ایران داره عرضم تمام استفاده بکنیم، این مسیرهای کریدوری که الان یه مقدار ناقص مونده با کمی سرمایه‌گذاری برقرار کنیم، دنیا رو به خودمون نیازمند بکنیم. اینا همش نمیشود الا این که ما جریانات مردمی را در بخش‌های مختلف از ظرفیت‌های بزرگ مردمی در نخبگان، اقوام، شیعه و اهل سنت پای کار بیاریم. بله. و بتوانیم از این ظرفیت استفاده بکنیم برای توسعه قدرت. ما 10 تا برنامه داریم، حالا اگه فرصت شد این 10 تا برنامه رو خدمتتون عرض میکنم.
خواهش میکنم جناب دکتر منتقی، امروز از شما شروع میکنم.
بله، ولی فکر میکنم که با آقای دکتر شروع کنید، چون بحثای دیروزم مطرح شد.
رفتی نداره.
خیلی. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوشحالیم که در خدمت آقای دکتر قاضی زاده و تیم همراه هستیم. من فکر میکنم که یک رویکرد اعتدالی به سیاست خارجی در برنامه شما گنجونده شده. از یک طرف یک نقد سیاست خارجی رادیکال انجام گرفت و از طرف دیگه نقد سیاست خارجی لیبرال شکل گرفت. این مسئله به مفهوم اینه که یک گزینه دیگری وجود داره که ماهیت اثباتی داره و مرکز برنامه های شما رو در بر میگیره. اولین بحثی که من دارم این هستش که پیگیری این اهداف سیاست خارجی از 3 طریق میتونه انجام بگیره. یک، از طریق بازیگران اصلی سیاست بین الملل. برخی از این بازیگران مثل امریکا و اروپا هستند، برخی دیگر از بازیگران مثل چین و روسیه، و برخی دیگر از بازیگران در حوزه بریکس. خوشبختانه بر اساس آمارها و برنامه هایی که شما دارید، در این مدت الحاق ایران به بریکس هم انجام گرفته. اما یه نکته اساسی وجود داره و اون اینه که امریکا و کشورهای اروپایی عموما تلاش میکنن تا ایران را از دسترسی به نهادهای بین المللی مانع بشند. از جمله این موارد شما در نظر بگیرید بحث الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی. از سال 1993 تا به امروز 30 سال طول کشیده و دولت‌های مختلف سر کار بودند. هنوز این امر حاصل نشده. نکته دوم، بانک جهانی و صندوق بین